بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 48 تاریخ یک شنبه 1/11/1396.
هدیه به پیشگاه مقدس چهاردهم معصوم سلامتی و تعظیم در فرج بابری که سلام علیه السلام صلوات
حالا چوری نیست ولی بسم الله نداره، قطعا نداره، عبد حمدش داره ولی اون نداره.
اگر گفته نشه چی؟
اگه بشه بالاخره چیزی که وارد نشده وارد کردنش خیلی لطفی نداره دیگه. وارد نشده چون اولا آیه قرآن، آیه قرآن
بله
غیر از اول سوره ها بقیه هم موقعی خوندنش هم اعوذ بالله میگه، بسم الله در سایر موارد هم
میگه.
نه خونید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. دیروز منظر شریف شما بزرگواران مسئله 23 را مطرح کردیم، منتها نرسیدیم که به تبیین اون که ما هو و حقو بپردازیم. مسئله برای این که امروز در ذهن دوستان باشه این بود: اذا شک فی شیء انه من الظاهر حتی یجب غسله او الباطن فلا فالاحوت غسله إلا إذا كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا. مسئله این بود که اگر در عضوی از اعضای وضو ما شک کردیم که آیا این عضو از ظاهر محسوب می شود تا در نتیجه شستن اون واجب باشد، یا از باطن محسوب می شود تا در نتیجه فلا یجب غسله. در چنین موقعیتی مرحوم سید می فرمایند احتیاط غسل اون هست و شستن اون عضو مشکوکن فیه، مگر در دو حالت: یک، اونجایی که حالت سابقش این باشد که از باطن است، یعنی قبل از حالت شک این عضو به عنوان باطن محسوب می شد، الان من شک دارم که آیا صار ظاهرن، اینجا ما وظیفمون این است که ما بر اساس همون حالت سابقه عمل کنیم. کما انه یتعین و غسله، همچنین غسل متعین است اگر حالت سابقه ظاهر باشد الان من شک کنم. بنابراین اگر حالت سابقه این است که قبلا باطن بوده الان من شک می کنم، شستن لازم نیست. اگر حالت سابقه ظاهر بوده الان من شک می کنم، شستن لازم است. یتعین و غسله لوکان سابقا من الظاهر ثم شک فی انه صار باطنا ام لا. خب مرحوم سید در این مسئله ای که ملاحظه فرمودید چند حکم بیان کرد. یک، حکم صورت مشکوک رو بیان کرد که نمیدونیم از ظاهر، نمیدونیم از باطن، شایدن مقصودشون شک ابتدایی است، نه شک مربوط به حالت سابقه، شک ابتدایی. ابتدا من شک میکنم که آیا از ظاهر است یا از باطن. ایشون میفرماید در اینجا واجب است شستن آن، دلیلش هم عرض بود. فرض دوم، حالت سابقه اش این است که از باطن است، شک من شک مسبوق به سابقه است و اون سابقه اش باطن بودن اینجاست، اینجا میفرماید لازم نیست. سه، حالت سابقه ظاهرن ظاهر بوده، یعنی از اعضای ظاهر بدن و عضو وضو محسوب می شده، الان من شک دارم که آیا اون ظاهر به باطن تبدیل شد یا نشد. یتعین بفرمایید غسله. پس چند تا فرد در اینجا مطرح کردیم ها، سفر شک ابتدایی، شک مسبوق به سابقه باطن بودن، شک مسبوق به سابقه ظاهر بودن. این صور سگان است. خب یک، اونجایی که شک ما شک ابتدایی است، مثلا نمیدونم الان، اینو بهش میگن ظاهر، اینو بهش میگن باطن، نمیدونم، حالت سابقه هم ندارم، اینجا سید فرموده فالاحوت و غسله، احتیاط شستن آن هست. مبنا چیه؟ میگن قاعده اشتغال، الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت بفرمایدا یقین. ذمه من قطعا مشغول به تکلیفی شد، نمیدانم آیا این تکلیف از دوش من برداشته شد یا نه، آیا اینجا را نشویم مثلا ذمه من بری شده بری نشده، برای اینکه یقین دارم به اشتغال ذمه از یک سو و باید براءت یقینی حاصل کنم. سید میفرماید فالاحوت و غسلو، یا قاعده اشتغال جاری میکنیم یا اصالتو بقاء الحدث. آیا اگر من اینجا را نشویم، اون چون وضو بنا بود که کارش رفع حدث باشد، اصالتو بقاء الحدث جاری میکنم، در نتیجه اینجا را میشویم. منتها بعضی از بزرگان یک تبیین مفصلی خواهش میکنم دقت بفرمایند دوستان فاضلمون، یک تبیین مفصلی در اینجا مطرح کرده که من چون مطلب قابل استفاده است خدمت دوستان عرض میکنم. و اون مطلب این است که الشبهتو اما شبهتون مفهومیتون و اما شبهتون مصداقیه، و شبهتون مصداقیه لهو صور، چند صورت داره. اگر ما نحنفی که الان ما شک کردیم از شبهه مفهومیه باشد چه حکمی دارد، از شبهه مصداقیه باشد چه حکمی دارد، و این را دوستان ما بدانند و آگاه باشند که اون چرا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده، نه از باب شبهه مفهومیه مطرح کرده، بلکه از باب شبهه مصداقیه مطرح کرده. یعنی نظر سید شبهه مفهومی نیست. تفاوت شبهه مفهومی و مصداقیه هم که الان میدونن دیگه چه هست، دیگه نیاز به بیان نیست. بلا جا چیه؟ قاطی کردی یا نه؟ خیلی از مفهوم رفتی مصداق. لا تکرم الفساق، نمیدونم فاسق مرتکب کبیره است یا عم از کبیره و صغیره، این شبهه مفهومی است.
اصل مفهومش معروف و روشنی برای ما در مصداقیت وجود خارجی مفهوم معروف
است. شبه موضوعیت، شبه مصداقیت. بله، همین مثالی که آقا در اخیر زدن مثال روشنی بود. اون دفعه من همین مثال زدم، گفته اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. من نمیدونم فاسق به مرتکب کبیره میگن فاسق یا اهم از کبیره و صغیر. این شبه شبه مفهومی است، در زید بحث ندارد. اگر این معنا برام روشن بشه قابل انطباق بر زید، چون مثلا میدونم زید مرتکب کبیره است. اگر معلوم باشد شبه مفهوم فاسق یعنی مرتکب کبیره، زید جز اوناست. این لمد کلام مفهوم فاسق را نمیدانم. حالا گاهی از اوقات در مفهوم جوف و ظاهر من تردید دارم. ظاهر نمیدونم چیه، به چی میگن ظاهر، به چی میگن جوف و باطن. مفهوم ظاهر و باطن را نمیدونم. گاهی از اوقات نه، مفهوم را میدونم که ظاهر به چی میگن، اما در اینجا به تردید افتادم که آیا این از همون موارد است یا مورد دیگه. حالا مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر شبهه شبهه مفهومیه بود احتیاط واجب است. فرمایششون چون مقتضای اطلاقات، مقتضای عمومات وجوب غسل است، باید شست از هر چیزی که قابل شستن است، یعنی اون حدی که برای ما تعیین شده در وجه و عرشبت یدین به ما گفتن از رستنگاه مو تا چانه باید شسته شود. خب دو، از مرفق تا اصابه باید شسته شود. عرشبت خدمت شما بین که ما از مقتضای این اطلاقات و عمومات این استفاده را می کنیم که باید شسته شود. این تا اینجا. مگر اونجایی که عنوان باطن و جوف بر اون صادق باشد، مفهومن به اینجا بگن جوف، فرض زمینی که ما نمیدونیم، عرض شود خدمت شما به این که باطن ولو موضوع حکم وجوب غسل نیست ولی جوف هست. جوف موضوع حکم به عدم وجوب غسله. جوف تو روایات هست، باطن نیست، ولی جوف و باطن را چون مرادف حساب می کنم از شبت خدمتون، بنابراین هر جا هم جوف مطرح شده ما ازش باطن استفاده می کنیم. به هر تقدیر اگر در جایی پی بردیم عنوان جوف یا عنوان مرادفش که عبارت از باطن باشد برش صادقه، پس حکم می کنیم و نمی شوییم، غسل بر ما واجب نیست. در جایی که شک داریم ایشون میگه واجبه به اطلاقات مراجعه کنیم، به عمومات مراجعه کنیم. عمومات میگن از رستنگاه مو تا بفرمیدا چانه، از مرفق تا اصابه. خب این اطلاقات شامل اینجا هم میشود، ولو من شبهه مفهومیه دارم، ولی اطلاقات و عمومات شامل اینجا هم میشود، اینجا هم مشمول بفرمیدا شستن میشه. سید همطور که عرض کردم در ما نحن فی ایزا شک فی شیل انه من الظاهر یا باطن، مقصودشون شبهه مفهومیه نیست، مقصودشون شبهه موضوعیه و شبهه مصداقیه است. منتها این شبهه مفهومیه، ببخشید، این شبهه مصداقیه یا شبهه موضوعیه دارای اقسام چندگانه است که حالا ما محضر علمای اعلام دامت شوکته هم عرض میکنم. یکی از موارد شبهه مصداقیه در جایی است که همطور که تو عبارتهای سید بود مشکوک ما دارای حالت سابقه است. مثلا عرض شود خدمت شما به این که حالت سابقهش این بوده که از ظاهر بوده، یعنی این به عنوان مصداق ظاهر بوده، شستنش هم بر ما واجب بوده. هر شبت خدمتون الان شک داریم که آیا من از ظاهر یا من الباطن. چه گفتن در اینجا؟ حکم استصحاب بقاء حالت به برمیدا سابقه میکنیم، و اگر استصحاب بقاء حالت سابقه کردیم در نتیجه شستن به برمیدا واجب میشه. این یک فرض. دوستان با من باشن، اونجایی که پای شبهه مصداقیه مطرحه، یک فرضش اینه که دارای حالت سابقه است و فرضاً حالت سابقهش این بوده که اینجا از ظاهر بوده، خب بوده قبلا، شستن واجب بوده، الان من شک میکنم که آیا شستن اون واجب است یا نه، استثاب میکنم بقا حالت سابقه. دو، اگر شیء مشکوک حالت سابقهش بعکس این حالت باشه، یعنی چی؟ باطن. آفرین. که قطعا اگر از باطن باشد شستن آن، ببرمایید از جوف، از جنس مالم یزهر باطن، این ستا عنوان جوف باطن مالم یزهر، این ستا عنوان برش منطبقه، شستنش در وضو لازم نیست. الان من شک میکنم که آیا اینی که از باطن محسوب میشده ساره، ببرمایید آفرین، ظاهرن املا، اینجا باز استصحاب میکنیم کونه من الجوف، کونه من ال بفرمایید باطن یا همون غیر ظاهر. در نتیجه این استصحاب هر شبت خدمتون موقعی که پیاده شد بفرمایید شستن واجب نیست. هر شبت مگر اینکه حالا بعضی اشکال استصحاب گفتن اینجا من الاصول المثبته که حالا رد شده، خیلی رو این مسئله حساب جدی باز نکرده. اما صورت سوم، صورت سوم اگه گفتید آفرین داری، حالت سابقه نداشته باشه، یعنی به تعبیر روشنتر محضر علمای اعلام دامت شوکتام این است که مشکوک ما ابتداییست، یعنی شک بدوی ابتدایی، الان این حالت شک برای من پیدا شده، مسبوق به سابقه هم نیست، من اصلا نمیدونستم، اصلا ذهنم نرفته قبلا که آیا این ظاهره، الان تو ذهنم بمونه بگم شد باطن، باطن شد ظاهر، این نیست. در این صورت حکم به عدم وجوب غسل میکنن، هر شبت خدمتون می که اگر حکم کردیم به عدم وجوب غسل موضع مشکوک، این حکم به عدم وجوب غسل موضع مشکوک مبتنی بر قول به جریان اصل در اعدام ازلیه است، روزی بود روزی نبود، بفرمایید غیر از خدای متعال کسی نبود، اینجا جزء ظاهر محسوب، بفرمایید نمیشد، استصحاب عدم بفرمایید ازلی، همون را استصحاب میکنیم. عرض شود خدمتتون این که چون الان من شک دارم که آیا ظاهره یا ظاهر نیست، که اگر ظاهر باشد شستن اون لازم باشد، استصحاب عدم ازلی، و به تعبیر ایشون میفرماید قبل از اینکه وجود پیدا کند اینجا این عوض متصف نبوده به ظاهر بودن، عرض شود حالا که وجود پیدا کرد و ما شک کردیم که آیا ظاهر تحقق پیدا کرده، بفرمایید یا ظاهر تحقق پیدا نکرده، استصحاب میکنیم بفرمایید عدم تحقق ظاهر، از عدم تحقق اتصاف است به ظاهر، حتی بعد از به وجود آمدن، قبل از به وجود آمدن که متصف به ظاهر نبود، چون وجودی نبود، استصحاب عدم ازلی، چون وجودی نبود، حالا هم که وجود پیدا کرده همون استصحاب عدم ازلی را جاری میکنیم، قبلا که نبود، حالا هم که وجود پیدا کرده شک میکنیم که آیا عنوان ظاهر تحقق پیدا کرده یا نه، اصل بفرمایید عدم. عرض شود خدمت شما به این که کجا؟ آفرین آفرین، نه کم کم هوا بهاری داری میشه، نمیدونم زمستونه، نمیدونم، این نظیر استصحاب جاریه در قسم دومه. قسم دوم این بود که حالت سابقش چی بود؟ آقا باطن بود، الان شک میکنم که آیا ظاهر شد، بفرمایید یا ظاهر، استصحاب میکنم همون کونه جوفن کونه باطنن، عرض شود خدمتون، با این تفاوت در صورت دوم سابقا موجود بوده و متصف بوده به عدم کونهی من الظاهر، پس همون استصحاب میکنم همون عدم را، عرض شود خدمت شما به این که الان هم در اینجا هم استصحاب عدم ازلی، به تعبیر روشنتر صورت دومی که الان خوندیم وجود داشته، منتهی مراتب حالت سابقش عرض شود خدمتون به این که باطن بوده و الان من استصحاب میکنم در استصحاب عدم ازلی قبلا بفرمایید قبلا وجود نداشته، حالا که وجود پیدا کرده شک میکنم که آیا عنوان ظاهر به خودش گرفته یا نه، استصحاب عدم جاری میکنم. الحمدلله رب العالمین فتلخص من جمیع ما ذکرنا که مسئله 23 عرض شود سه فرض داشت. اولا گفتیم یا شبهه مفهومیه است یا شبهه مصداقیه است. اگر شبهه مفهومیه باشد از اطلاقات و عمومات استصحاب، یعنی استفاده میکنیم وجوب غسل را، منتها اینجا شبهه مفهومیه نیست، شبهه بفرمایید مصداقیه است و این شبهه مصداقیه دارای سه فرض است. فرضی که حالت سابقش ظاهر باشه همون استصحاب میکنیم، حالت سابقش باطن باشد همون استثنا، شک بدی باشد ابتدا هم برای من شک حاصل شده باشد اینم گفتن استثاب عدم ازلی، کسانی که قائل به استثاب عدم ازلی هستند، یا میگیم نه ما شک در اصل تکلیف داریم که دیگه تکلیف روشن. این بحث تمام شد. ما تا کنون دوستان چون سخن از افعال وضو بود، ما تا کنون قصه وجه را و صورت را به پایان رسوندیم با ریزکاری‌هاش، قصه شستن دست را از مرفق تا اصابه تا این مسئله‌ای که خوندیم به پایان رسوندیم. سومین فعل از افعال وضو بعد الوجه، بعد غسل الوجه والیدین، نوبت میرسد به مسح سر. لذا مرحوم سید رضوان خدا بر او باد اینطور می‌فرمایند الثالث مسح الرأس، چطوری؟ بما بقی من البلت فلیت، میگه از اون رطوبتی که در دست بفرمایید باقی مونده مسح سر می‌کشیم. حالا بعد می فرماید و یجب ان یکون علی ربع المقدم من الرأس فلا یجزی غیره، اگر سر را به چهار قسمت تقسیم کنیم میگه این ربع جلوی سر باید مسح کشیده شود، نه پشت سر، نه سمت راست، نه سمت بفرمایید چپ، ربع مقدم یعنی اون یک چهارمی که سمت جلو هست، سمت پیشانی هست، من الرأس فلا یجزی غیره، یعنی یه آقای اگر طور دیگه بخواد مسح بکشه نه این ربع مقدم را کفایت نمی کنه. دلیل چیه؟ ما در اینجا دوستان باید یک دلیل برای اصل لزوم مسح برای علما پیدا کنیم. به چه دلیل؟ عرض شود مسح لازمه. دلیل اصل وجوب مسح رأس و اعتبار اون در وضو گفته شده که بین مسلمانان خلافی نیست، یعنی همه معتقدن و این را جزء ضروریات می دانند. حالا در این ومسه و بروسکم حالا می رسیم که اهل سنت چیکار میکنن در جواب بگید؟ میشوین. اونو باید در جای خودش بحث کنیم که چرا به اونجا کشیده شده. ببخشید. عجب مس پا را میخواستم بگم، ببخشید. بله درست میگم. و من اشتباه در تعبیر کردم. و صاحب جواهر فرموده عرض شود خدمتون می که هم کتابن هم سنتن هم اجماعن عرض شود خدمتون این مسئله متفق بین المسلمین است که مس سر هیچ گیری درش نداره. آیه شریف هم همین معنا را دلالت می کند، منتها می خواستم اینو بگم اشتباها اون تعبیر رو گفتم. آیه شریفه فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم که در آیه مس مطرح کرده راجب سر، مس مطرح کرده راجب پا، منتها اونا به جای مس پا بفرمید پا را میشویم. این سبق لسان ما بود. میخواستم این آیه را بگم که این تفاوت بین ما و اونا وجود داره. بنابراین در اصل وجوب مسح سر به عنوان فعل سوم از افعال وضو تردیدی نیست. سخن در بعضی از خصوصیاتش که حالا آرام آرام بهش اشاره میکنیم. معروف بین الامامیه این است که با رطوبت آب وضو باید مسح کشیده شود، یعنی همطور که سید فرمودن مسح الرأس بما بقی من البلت من الید، یعنی آب وضویی که دیروز هم اگه یادتون باشه راجع به وضوی ارتماسی که مطرح کردیم به نکته اشاره کردیم که سید فرمود موقع بیرون آمدن دست از آب نیت غسل کند تا این آب باقی مونده آبه و فرمودا وضو باشد. این هم حرف سید. مسح به آب جدید میگن جایز نیست، یعنی آب غیر از آب وضوی، شما آب را از یه ظرفی بردارید بعد وضو بخواید مسح بکشید، میگن جایز نیست. تنها کسی که نسبت داده شده به او که من متحیرم این بنده خدای ابن جلید چطوریه این نسبتهایی که بهش میدن عرشبت خدمتون با واقعیت خیلی تطبیق نمی کنه، مرتب هم نسبت بهش میدن دیگه، تا الان چند نسبت در لابلای بحثای گذشته ملاحظه فرمودید که بعد که بررسی میکنیم میبینیم نه بنده خدا اینطوری حرف نزده که با آب جدید مطلقا میشود مسح کرد، یه حرفایی زده که اون حرفاشو باید درش دقت کرد. گفتن خلافی در این جهت نیست که مسح باید با تری دست باشه که از آب وضو هست. گفتن ایشون قائل شده که استفاده از آب جدید عرشبت خدمتون این که ایرادی ندارد. اما اون چی که ما ملاحظه میکنیم دوستان و میبینیم در کلمات جناب ابن جنید میبینیم مناسب با این نسبتی که به ایشون داده شده نیست. ایشون یه حرف دارن، اون حرف رو باید بررسی کرد. ایشون اجازه داده، خوب دقت بفرمایید، ابن جنید اسکافی اجازه داده مس به آب جدید، تا اینجاش همینو گرفتند و رفتند، منتها گفته اگر رطوبتی در دست بفرمایید باقی نباشد، نه اینکه مطلقا آب جدید، آب جدید را هر شبت خدمتون مطلقا اجازه نداده، گفته اگر رطوبتی از آب وضو در دست، در صورت و امثال ذلک باقی نمونده باشد، چه با حالت اختیار چه با حالت غیر اختیار. حالت اختیار و غیر اختیار هم روشنه، یعنی خودش باعث شده که این آب خشک بشه و از بین بره و چیزی باقی نماند، یا نه از دستش خارج بوده، هوا کاملا بفرمایید داغ و گرم و آفتابی و سوزان، از این ور وضو می گرفته، از اون ور چی می شده آجا بگید خوش می شده. بنابراین ایشون اجازه نداده است مسح به آب جدید در طرز وجود بفرمایید رطوبت در دست یا در بقیه جاها. خب حالا انشالله فردا در محضر علمای اعلام باشیم، روایات مفصلی خدمت علما بخونیم که این روایات دلالت دارن بر همین مبنای امامیه و مبنای مشهور که آقا مس باید به چه باشد؟ مس سر باید با رطوبت باقی مونده از دست باشد، اگر نشود حالا از جای دیگری فرض میگیریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله سلام بر سید.